بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا لتروا. إن شاء الله كعزاداري ها و عبادات و توسلات همه سروران بزرگوار مورد قبول خداوند متعال باشد. امروز روز اول است و روز عزای عمومی و سال شهدای اهواز و تشییع جنازه این عزیزان. خلاصه با بزرگ داشت و یاد و خاطره این شهدای گرانقدر و این که انشاءالله خداوند امنیت کشور ما را، امنیت همه مسلمان ها را انشاءالله خودش حفظ کند و شر دشمنان را هم به خودشون برگردانه انشاءالله. بله، این تعطیلی امسالم خب خیلی زیاد شد، تقریبا شاید 4 ماه تعطیلی بود. بله، خب تعطیلی های حوزم صرفا به عنوان تعطیلی نیست، یعنی از همین تعطیلی ها هم خیلی میشه استفاده کرد. خیلی از کتاب ها یا درس ها مطالعات هم به خاطر همین تعطیلات. آیت الله تبریزی رضوان الله علیه میفرمود که من درس هایی که توی ایام سال دارم توی تابستون مطالعه میکنم، فیش برداری میکنم و آماده میشم برای ایام درسی. یعنی این تعطیلات هم فقط همین تعطیلی به من یه بیکاری نیست، بلکه فرصت مطالعاتی است برای ایام درس و بحث. اما به هر حال حالا امروز روز اول حالا بحث ماست، بعضی درس هم دیروز یا فردا شروع شده یا می شود. اولا با این شرایطی که امروز هم توی کشور هست و هم توی دنیا، مطالعه کردن و درس خوندن ضرورت دوچندانی داره. هرچه بیشتر مطالعه بکنیم، خیلی کتاب خوندن و تحقیق کردن ضرورت داره. که حالا بخوام این هی ضرورتشو بگم دیگه لازم نیست، فقط یه چند نکته رو اشاره میکنم. اولا این که همیشه یه بخشی از وقت خودمون را و مطالعه خودمون رو برای قرآن بگذاریم، تفسیر مطالعه کنیم، کتاب های مربوط به قرآن مطالعه کنیم. اولا قرآن خیلی برکت می آورد تو زندگی آدم، یعنی توی همین بحثای فقه و اصول و فلسفه و عرفان و هرچه می خواهیم کار بکنیم، قرآن مایه اصلی همه ایناست. و واقعا کسی که با قرآن انس نداره یا تفسیر مطالعه نمی کنه واقعا ضرر می کنه. حالا آخرت و پیش خدا اونش که جای خود داره، تو همین دنیا و تو کارهای تحقیقی و علمی این دنیا هم واقعا خسارت هست کسی با قرآن انس نداشته باشه. اگر مثلا شما رشتتون تاریخه یا رشتتون مثلا فرض کنید که علوم اجتماعی، علوم سیاسی، تو هر چیزی هست، ولی قرآن باید یه جایگاه ویژه اصلا داشته باشه تو زندگی و مطالعه علمی ما. این نکته اول که یعنی واقعا قرآن رو اهمیت زیاد بدهیم، نه فقط به خوندن قرآن که لازمه، بلکه انس با قرآن و مطالعه قرآن، کتاب های تفسیری رو با هم دیگه مقایسه کنیم، به هر حال با قرآن زیاد کار بکنیم. این نکته اول. نکته دوم هم این که خب حالا که سال تحصیلی شروع میشه، هرچه آدم بیشتر مطالعه بکنه. یه زمانی توی حوزه اینجوری بود دیگه، زمان رضا شاه، این افرادی مثل امام، آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، اینا صبح اول طلوع آفتاب از شهر میرفتن بیرون، بعد از مغرب میومدن تو شهر، یعنی توی قوم اصلا نمیگذاشتن کسی درس بخونه. زمان پهلوی پسرم باز همین جور بود، حالا به یه شکل دیگرش. این فرصت هایی که الان وجود داره، اینقدر کتاب خونه تو شهر هست، اینقدر کتاب وجود داره، زمینه مطالعه هست، از این فرصت استفاده کنی. توی روایات هست ان الله قد تکفل لطالب العلم رزقه، خدا برای طالب علم رزقش رو متکفل شده، یعنی اون رو خدا تکفل کرده است. البته تکفلی که کرده نه به این معنا که یعنی مثل دیگران روزی بدهد، نه، کمتر میده به کسی که درس بخونه. و خب درستش هم همینه، من ازداد فی العلم بستتن ولم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدا. هر کس هرچی بیشتر درس میخونه، اگر بیشتر تو دنیا زاهد نشود، جز از خدا دوری هیچی آیدش نمیشود. اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم این که حالا اشاره بکنم به این که برنامه‌ای که حالا ما داریم توی ایام تابستون، بعضی این بزرگواران حوزه به من فرمودن که یه درسایی درباره فقه مسائل مستحدثه مطرح بکنید. منم واقعش تو ذهنم این بود که مسائلی چه، حالا این بحث ما درباره مکاسب بود، مثلا بحث ربا یا بحث بورس یا مثلا همین پولشویی، اینجور مباحثی که مربوط به معاملات اینا رو مطرح بکنیم. ولی چون دیدم که تقریبا 7 سال طول کشید این بحث مکاسب ما، امسال انشاءالله خدا بخواد تمام میشه، یعنی امسال همین بحث شروط را که حالا توضیح میدم که چه فایده ایم داره، این بحث شروط رو امسال بگوییم. ولی برای این که دستور حوزم رعایت کرده باشم، روزهای 4 شنبه همون فقه مسائل جهاد، ولی یه مسائلی که الان مبتلا به و مورد نیاز نیروهای مسلح هست، روزهای 4 شنبه همین بحث مسائل جهاد رو مطرح میکنم به عنوان همین مسائل مستحدثه. بقیه روزا همون بحث کتاب شروط، همین شروط آخر مکاسب. بحث اصول هم همین بحث مشتق که حالا مطرح خواهیم کرد. این حالا عنوان یا سرفصل کلی بحث فقه و اصول. اما حال دیگه شروع بکنیم، حالا انشاءالله همین امروز و فردا این دو سه روز معلوم میشه دقیقا چی میخواییم بگوییم. باشه چشم. میفرماید منابعی هم که مورد استفاده قرار میگیره عرض بکنم. خب اولا برای فقه همین خود مکاسب بس شروطش با حواشی مکاسب مثلا مثل حاشیه مرحوم سید یزدی که این در اولویت و توی تقریرات ها هم تقریرات آیت الله خویی مصباح الفقاهه جلد هفتم و همینطور کتاب البیع امام خمینی جلد پنجمش، یک کتاب الخیاراتی هم هست مال مرحوم آیت الله عراکی که هم تقریرات درسای خود آیت الله عراکیه و هم مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه ما. این برای فقه. البته حالی کتاب های دیگه هم به مناسبت مطرح میشه، ولی این چند تا رو مثلا بیشتر مراجعه میکنیم. برای اصول هم خب کفایه و مثلا اینجور کتاب هایی که عرض میکنم، یکی مصباح الاصول آیت الله خویی. مصباح الاصول قبلا جلد یکش چاپ نشده بود، جلد دو و سه داشت، ولی خب الان تازگی جلد یکش هم چاپ شده. البته جلد یکش دو جلده که این جلد یک یک، یعنی جلد یکش دو جلده. این خیلی مورد استفاده است بر بحث اصول. یکی دیگه کتاب دراسات مال آیت الله خویی، دراسات چهار جلده، جلد اولش. و یکی هم کتاب الهدایه فی الاصول باز تقریرات آیت الله صافی از آیت الله خویی. این سه تو کتاب از آیت الله خویی. کتاب تهذیب الاصول امام خمینی هم خیلی خوبه، چون از امروز میخواییم، حالا شاید تا مثلا ماه سفر این یکی دو ماه بحث مشتق طول میکشه، برای فقط همین بحث مشتق این مرحوم شهید صدر، محمد صدر نه محمد باقر، ایشون شهید صدر یه کتابی داره به نام المشتق، یه جلد فقط همین بحث مشتق، اونم کتاب خیلی خوبیه برای این بحث مشتق که حالا میخوایم مطرح کنیم. یک کتابم از آیت الله بروجردی هست، اینم خیلی مطلب زیاد داره با اینکه کتاب کوچیکیه، نهایت الاصول که تقریرات درسای آیت الله بروجردی است. حالا این چند تا خوبه، کتاب های دیگه خیلی زیاد هستن، ولی حالا اینها رو مطالعه بفرمایید یا نگاهی کنید خیلی خوب. حالا انشاءالله بحث راجع به دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس هم انشاءالله، حالا چون روز چهارشنبه بحث جهاد رو شروع میکنم، انشاءالله اون موقع در این بار چیزی خواهم گفت انشاءالله. خب حالا شروع بکنیم دیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شروط آخر مکاسب، بحث شروط جمع شرط. یه توضیحی عرض بکنم که اصلا این بحث چی چیه. علت این توضیح هم که عرض میکنم، علتش اینه ها، مرحوم سید یزدی که در واقع بهتری حاشیه مکاسب و ایشون نوشته ها، ایشون اومده فرموده که احتمالاً شیخ انصاری یه رساله‌ای یا یه کتابی درباره شروط نوشته بوده، این رساله رو اینجا گذاشته، یعنی وسط کتاب مکاسب، این کتاب رسائل. رسائل چند تا رساله مختلفه، یه رساله درباره قطع و زن، یه رساله مثلا درباره شک، یه رساله درباره استصحاب، رساله های مختلفه. اینا رو شیخ کنار هم گذاشته، نه اینکه مثلا اومده یه کتاب رسائل از اول شروع کرده اینجوری نوشته تا آخر، اینطوری نبوده ها. مثلا یه قسمتی رو نوشته، یکی نوشته، بعد دیده اینو بگذاره اول کتاب خوبه، اونو بذاره آخر کتاب خوبه. قبلاً هم عرض کرده بودم که مکاسب میشه بگوی آخراش اول نوشته شده، اولهای کتاب آخر بار نوشته شده. قرائن و شواهد داریم بر اینا. سید یزدی دیده که شیخ انصاری اینجا اومده یه بحثی درباره شروط مطرح کرده، ربطی به قبل و بعدم نداره، چون ربطی به ما قبل و ما بعد نداره، گفته پس این یه کتاب جداگانه بوده، شیخ گذاشته اینجا یه مکاسب. این فرمایش سید یزدی. حالا من یه شاهدم عرض بکنم برش، شاهد بر این فرمایش سیدم اینه که کسی که مکاسب رو نگاه میکنه میبینه شیخ انصاری رضوان الله علیه اومده خیاراتو بحث کرده، هفت تو خیارو ذکر کرده، بعد احکام خیارو نگفته، بس شروطو مطرح کرده. این شروط رو اینجا آورده، بعد که شروط تمام بشه بعدش یه بحث شروع میکنه احکام خیار. خب به ذهن میاد که وسط مطلب اصلا شروط آورده، یعنی قبل شروط بحث چیه؟ خیارات. بعد از شروط هم بحث احکام الخیار. این وسط این شروط چیه؟ یه مثل یه جمله معترضه، اینجا بگوید یه کتاب معترضه. اینم مؤیده بر فرمایش سید یزدی. دیگران هم همین تو ذهنشون بوده، گرچه نگفتند ولی همین تو ذهنشون بوده. ولیکن من تصور میکنم که نه، اصلا شیخ تعمد داشته و درستم همین کاریه که شیخ انجام داده، و شاید این بزرگواران اون غرض شیخ انصاریو نفهمیدند. ببینید شیخ انصاری میخواد چی کار بکنه. شیخ اومده اول خیارات فرموده که ما هفت تا خیارو بحث میکنیم، به پیروی از محقق حلی و علامه حلی که این بزرگواران هفت تا خیار گفتند. مثلا تو شرح لمعه 14 تا خیار گفته، با اینکه 14 تو گفته تازه همه خیاراتو نگفته. شیخ انصاری میفرماید که من 7 خیار به پیروی از اون بزرگان ذکر میکنم. تا اینجا 7 خیارو گفت، خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط و خیار غبن و خیار تأخیر و خیار رؤیت و خیار عیب، 7 خیارو ذکر کرد. بعد یه خیار دیگه‌ای هست که اتفاقاً این خیار از تمام این هفتم مهمتره، یعنی خیار هشتم. خیار هشتم خیار اشتراط، خیار شرط و شیخ ذکر کرده ها، خیار سومی خیار شرط بود، اما خیار اشتراط و شیخ ذکر نکرد. و اتفاقا خیار اشتراط از شرط مهمتره، بلکه از همه این هفتا مهمتره. الان بیشترین چیزی که توی بازار لازمه اینه که معاملاتی که مردم انجام میدهند یه شرط هایی تو معاملاتشون میکنن، میگه این فرشو میخرم به شرط اینکه دست بافت باشه، یا مثلا این فرش ماشینیه به شرط اینکه مثلا ساخت کاشون باشه، ساخت تهران نباشه. اینا میشه چی؟ اشتراط. بعد معلوم میشه که خلاف بود و اینجوری نبود. الان نوع جنسایی که توی بازار هست همینجوری دیگه، یعنی کسی که معامله میکنه شرط میکنه که مثلا این ساخت فلان کارخونه باشه، یا نمیدونم ضمانتش اینجوری باشه، یا شرط میکنه بیمش اونجوری باشه. شرطی که در ضمن عقد ذکر می شود و اون شرط شرط خیار نباشه، اینو بهش میگن خیار اشتراط. یه وقت چیزی رو خرید و فروش میکنن به شرط اینکه من یه روز یا ده روز خیار داشته باشم، این میشه خیار شرط. یه وقت چیزی رو میخرم به شرط اینکه دست باف باشه، میشه خیار اشتراط. شیخ انصاری رضوان الله علیه این بحث شروط را که مطرح کرده، این بحث شروط یعنی بحث خیار اشتراط، یعنی میخواد بگوید که چه نوع شرطی در ضمن عقد صحیحه، چه نوع شرطی باطله و چه نوع شرطی خیار میآورد، چه نوع شرطی خیار نمیآورد. بله زمینی اصلا کاملا بحث مربوط میشه. هفت و خیار رو ذکر کرد، خیار هشتم خیار اشتراط که عرض کردم این شو خیلی هم مهمه، مفصلا بحثش کرده. بعد که این هشتمی تمام شد شروع میکنه به احکام خیار. این شو که عرض کردم اصلا بی نظمی تو مکاسب نیست، ارتباط این بحثم با ما قبل و ما بعد خیلی روشنه. آره دیگه، خب بین اینجا الان میاد میگوید که تعریف شرط چیه، شرایط صحت شرط چیه. این شرایط صحت شرط که هشت شرط هم ذکر میکنه، همین میخواد بگه چه شرطی تو معامله اگر کردی خیار میآوره، چه شرطی نمیاره. بعدم میپرزه به احکام خیار، کاملا منطقیه. نه تو هر جایی میاد حیوان باشه، مثلا ممکنه کسی اینجوری شرط بونه، به شرط این حیوانو میخرم که سالی یه بار بچه بیاره دا. اگر مثلا شرط کرد که سالم باشه و معیوب نباشه و فلان، اون میره تو خیار عیب. یا اگر همینجوری حیوان رو معامله کرد، خب سه روز خیار داره میشه خیار حیوان. اما اگر شرط کرد که پشمش فلان باشه، یا نمیدونم دنبه زیاد داشته باشه یا نداشته باشه، یا بچه بیاره یا نیاره، این هم میره خیار اشتراط. تو ماشین هم میخرید شرط میکنید ساخت فلان کارخونه باشه، یا نمیدونم این قطعاتش اصلی باشه یا نمیدونم فلان نباشه، این هم میشه خیار اشتراط. به هر حال اینجور که عرض کردم مکاسب کاملا منظمه، چیز استطرادی و بی ربطی هم توی کتاب نیست. این مطلب اول. یه مطلب دیگرم اشاره بکنم، حالا دیگه اصل بحث رو فردا شروع میکنم. مطلب دیگر اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی جولان فکری زیاد داشته. شیخ اول خیارات وقتی که میخواد بحث بکنه که اصل در هر معامله ای لزومه و خیار خلاف قاعده است، اونجا میپردازه به حدیث المؤمنون عند شروطهم، همون اول خیاراتا. اونجا مرحوم شیخ میفرماید که فیروزآبادی صاحب کتاب قاموس فرموده که شرط ابتدایی را شرط نمیگویند. شرط، وقتی شرطه که در ضمن یه التزام دیگری باشه. همین که الانم تو این مثلا محضر و دادگاه و این چیزا میبینه دیگه، هی همیشه میگن که در ضمن عقد خارج لازم شرط کرد که فلان، مینویسن این چیزا. البته این حالا اشکال داره، در این حرفی که تو دادگاه ها متاسفانه طبقش هم قضاوت میکنن یا تو محضر ها مینویسن، این اشتباهه، اینو به زودی بحث خواهم کردن که اینو اشتباس. ولی به هر حال تو ذهنشون این است که میگن شرط باید در ضمن یه عقدی باشه و شرط ابتدایی اصلا شرط نیست. درست؟ شرط ابتدایی اصلا شرط نیست. مثلا کسی بگه من شرط میکنم که فلان، این اصلا شرط نیست. باید بگه که این را به شما میفروشم و در ضمن این فروش شرط میکنم فلان. اینو اول خیارات شیخ اینجوری فرموده که شرط ابتدایی شرط نیست. آره، دعای ندبه رو شاهد میاره دو و شرط علیه مزهد فی درجات هازه دنیا دنیا، یا دعای توبه رو میاره دو، اینجور شواهد و همینجور کلام فیروزآبادی. در اینجا در اول بحث شروط دقیقا برعکس می‌فرماید اون چیزی که فیروزآبادی گفته یا اشتباه کرده یا ایشون موارد استعمال را ندیده یا اینکه یه مورد رو دیده اینجوری قضاوت کرده. حرف فیروزآبادی صحیح نیست. شاهدش هم اینه که لغویین دیگر هم چنین حرفی نزده اند و درستم اینه که شرط مطلق الزام و التزام هست، چه این که این الزام در ضمن یه الزام دیگر باشد یا نباشد. هر تعهدی رو بهش میگن شرط، میخواد تعهد ابتدایی باشه، میخواد تعهد در ضمن تعهد دیگر باشه. اونجا فرمود که تعهد ابتدایی شرط نیست، اینجا میفرمه یا تعهد ابتدایی شرط هست. بعد میفرماید که تو روایات که الا ماشاءالله زیاده که شرط ابتدایی را شرط نامیده اند. بعد از اینکه این مطلب رو اینجا فرمودین، یعنی دقیقاً عکس اونجا، باز یه اختلاف دیگرم تو کلمات شیخ هست. اینجا که میفرماید شرط ابتدایی شرط هست، باز دو جور تو کلمات شیخ، یک بار می‌فرماید که شرط ابتدایی شرط اما واجب الوفا نیست، یک بار دیگه می‌فرماید که شرط ابتدایی شرط است و واجب الوفا هم هست. یعنی در واقع سه جور مختلف شیخ راجع به شرط نظر داده. حالا این یا جبلان فکری شیخه که هی زود به زود اینجوری فرماشاتش عوض میشه، یا همون که یکی به شیخ گفت که آیا میشه به مکاسب عمل کنیم، گفت که اگر جای فتوا پیدا کردید آره، ولی من هر جا هر کجا گفتم، هر چی گفتم جای دیگه خلافشو گفتم. یا اینکه به هر حال این کتاب فتوایی نبوده، میخواسته خلاصه ابداع احتمالات بکنه و خلاصه اینکه ذهن آدم رو تحریک بکنه به اینکه جوانب مختلفه یه مسئله رو در نظر بگیره. حالا ما باید اینجوری بحث بکنیم، یعنی اینا مقدم برای اینا. عنوان بحث اینه که فردا بگوییم اولا اصلا کلمه شرط، شرط، یشروط و شارط، مشروط، شرط، این کلمه اصلا یعنی چی؟ یه معنای لغوی داره که تو لغت شرط یعنی چی؟ که تو خود لغت به دو معنای مختلف به کار رفته که حالا فردا لغتش رو عرض خواهم کرد. بعد بگوییم که شرط تو کتاب‌های ادبی، تو کتاب‌های نحوی، نحو، صرف و نحو، اونجاها جمله شرطیه که میگن یعنی چی؟ بعد توی منطق و فلسفه و عرفان، تو منطق و فلسفه اونجاها وقتی میگوین که قضیه شرطیه، این شرط اینجا یعنی چی؟ و بعدم تو علم اصول، مثلا وقتی میگیم واجب مشروط، یا مثلا میگوییم که شرط گاهی برگشت میکند به هیئت، گاهی برگشت میکنه به ماده، یا مثلا فرض کنید تو بحث آیه نبأ هی میگیم جمله شرطیه، اینجا کن فاسقون به نبأین. شرط تو علم اصول معنیش چیه؟ و آیا میشه اینجوری بگوییم، بگیم الان تو بحث فقه شیخ انصاری رضوان الله علیه که داره بحث میکنه دو گاهی میگه شرط اما مراد شرط لغویه، گاهی میگه شرط مراد شرط توی منطقه، گاهی میگوید شرط مراد شرط تو اصول فقه، یعنی اینا عوض شدن نظر شیخ نیست، نظرش عوض نشده، جولان فکری هم نیست، هر جایی ناظر به یه علمیه، اونجا طبق یه علم داره بحث میکنه، اینجا طبق یه علم دیگری بحث میکنه. خب آره تو فقه داره میگه دا، اما این که فقه رو حالا بر اساس لغت داره بحث میکنه یا بر اساس نحوه یا بر اساس کلام، این بحث اولیه که انشاءالله فردا اینو میخوام مطرح کنم. روزای بعدی میایم روی شرایط صحت شرط، که شرط وقتی صحیحه که این شرایط رو داشته باشه، که حالا این بحث طولانی خواهد شد. این عنوان بحثمون هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.